آزادی
مجله خبری.
با سلام دوباره، مجله خبری رادیوی آزادی را از روز جمعه 26 فوریه من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. سرخط خبرها از این قرار است. دادگاهی استانبول سلیمان قیوموف را برای تشکیل کشتاری عمرعلی قواتف به زندانی ابد محکوم کرد. شهروندان ایران برای انتخاب اعضای نو پارلمان پای صندوق‌های رأی رفتند. رخنگران اینترنتی گروه دولت اسلامی رهبران شبکه‌های فیسبوک و توییتر را تهدید کردند. تفصیل خبرها. دادگاه شهری استانبول سلیمان قیوموف را با اتهام دست داشتنش در قتل عمرعلی قواتف رهبری پیشین گروه 24 برای ابد روانه زندان کرد. این حکم روز 26 فوریه در دادگاه 19 جنایی شهری استانبول اعلان شد. دادگاه گناه قیوموف را در تشکیل سوءقصد به جان قواتف اثبات شده اعتراف کرد. با گفته دادگاه قاتلان بی واسطه عمرعلی قواتف 5 نفر دیگر شهروند تاجیکستان بودند که از کشور ترکیه بعد کشتار فرار کردند. عمرعلی قواتف 5 مارت سال 2015 در شهر استانبول ترور شد. بعد همسر و 5 فرزندش ماند. تفصیلات در ادامه برنامه. در جمهوری اسلامی ایران روز 26 فوریه انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان جریان گرفت. رهبر عالی آیت الله علی خامنه ای از شهروندان ایران تقاضا کرد که در رای دهی روز 26 فوریه فعالانه اشتراک کنند و گفت هر نفر باید نامزدی مورد نظری خود را عاقلانه انتخاب کند. این نخستین انتخابات در ایران بعد دستیابی تهران به سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. یک ساکن شهر تهران درباره رای خود چنین گفت:
مهمترین مسئله برای شخص من آرامش و امنیت من هست و من فکر میکنم این آرامش و امنیت در گروه همین رأیه که من توی صندوق میندازم تا کشورهای بیگانه بدونن که راهی به این مملکت ندارن.
در سراسر ایران روز 26 فوریه 53 هزار نقطه رایدهی باز شد. پارلمان کشور از 290 عضو مجلس و شورای خبرگان از 88 کرسی عبارت است. مقامات مسکو از مخ و مخالفان مساله های فنی رهپیمایی یادبودی بوریس نیمتسوف را در سنه 27 فوریه بررسی کردند. رهبری ریاست امنیت منطقوی و مبارزه با فساد شهرداری مسکو الکسی مایوروف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است طرز کامل برگزاری این گردی همایی معین شده است و گفته است در این دیدار مساله های فنی وابسته به رهپیمایی یادبود در سنه 27 فوریه در مسیر از گلگشت استراسنوی تا گلگشت ستریتینسکی و سپس تا خیابان ساخرف بررسی شده است. مرکز خیریه شاه سلمان عربستان سعودی گفته است در بازسازی نواحی آفتزده روشان و شغنان ولایت بدخشان کمک خواهد کرد. 26 فوریه نمایندگان مرکز خیریه شاه سلمان در هیئت گروه کاری نخست به وادی برتنگ رفته و با مقیاس آسیبی که بر اثر زمین لرزه سال گذشته به این منطقه وارد شده است آشنا شدند. در پی زمین لرزه شدید روز 7 دکبر سال 2015 قسمت زیادی منزل‌های استقامتی ساکنان دیهات بدخشان زیان دید. در مجموع در قلمرو ناحیه بیش از 200 منزل کاملا خراب و 832 خانه دیگر قسما خراب شدند. فرمانده نیروهای ناتو در اروپا ژنرال فیلیپ بریدلو با این نظر است که روسیه تصمیم گرفته است دشمن غرب و خطر به هستی ایالات متحده و شریکانش تبدیل شود. ژنرال نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا فیلیپ بریدلو 25 فوریه در سخنرانیش در کمیته نیروهای مسلح پالاته نمایندگان کنگره آمریکا گفت روسیه تلاش دارد قاعده های معین شده نظام جهانی را بازنگری کرده یگانگی اروپا را ویران کند. بعد از آنکه روسیه در ماه مارس سال 2014 قریم اوکراین را غصب و با کمک جدایی خواهان در شرق اوکراین با مقامات کیف جنگ را آغاز کرد، بریدلوف به یکی از منتقدان فعال روسیه در میان رهبریت نظامی آمریکا تبدیل شد. گروه رخنگران اینترنتی فرزندان ارتش خلافت که به گروه دولت اسلامی نزدیکی دارند رهبران شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر را تهدید نمودند. رخنگران میگویند شبکه های اجتماعی صحیفه های آنها را پاک کرده است. آنها در یک نوار ویدیوی تبلیغاتی 25 دقیقگی عکس‌های مارک زوکربرگ اساسگذار فیسبوک و جک دورسی اساسگذار توییتر را در شکل سوراخی های تیر نشر کردند. این معلومات را سازمان سایت که با مانیتورینگ اینترنت مشغول است پیدا کرده است. در نوار ویدیویی رخنگران مراجعت هم به زوکربرگ و هم به دورسی ثبت شده است. در این مراجعت گفته می شد که اگر فیسبوک و توییتر یک صحیفه های آنها را پاک کند، در عوض آنها ده ها صحیفه دیگر باز خواهند نمود، اما نام صاحبان شبکه های اجتماعی همراه با سامانه هایشان به تمام پاک کرده می شود. رخنگران می گویند موفق شدند که فعالیت زیاد است 10,000 صحیفه شخصی و 150 صحیفه گروه ها را در فیسبوک و صحیفه بیشتر از 5,000 کاربری توییتر را رخنه کنند. خبرهای بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی ozodi.org.
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. در این قسمت برنامه با بررسی مفصل‌تر موضوع‌های مهمی روز می‌پردازیم. سرخط موضوع از این قرار است: شهروند تاجیکستان سلیمان قایموف برای کشتاری رهبری گروه 24 به حکم ابد زندان محکوم شد. همسری پلکونیک امون گلمراد حلیموف به نزدش به سوریه رفته است. و انتظاری ها از انتخابات ایران اصلاحات دموکراتی و همایش بیشتر با جهانی بیرونه؟ روز 26 فوریه دادگاه در شهر استانبول ترکیه شهروند تاجیکستان سلیمان قایموف را به حکم ابد زندان محکوم کرد. دادگاه گفت که قایموف در تشکیل سوءقصد به جان رهبری گروه 24 عمرعلی قواتف در تاریخ 5 مارس سال 2015 گناهکار دانسته شد. ولی اجرا کنندگان بی‌واسطه این قتل گروه از شهروندان دیگر تاجیکستان را بعد کشتار از ترکیه فرار کردند، دادگاه نتوانست به جوابگری کشد. تفصیلات این حکم را حالا از هم میرزوی سلیم پور میشنویم.
دادگاه 19 جنایی شهر استانبول ترکیه روز 26 فوریه سلیمان قایموف زاده ناحیه واسه ولایت ختلان تاجیکستان را با جرم زهر دادن و تشکیل قتل رئیس سازمان گروه 24 عمرعلی قواتف به حبس ابد محکوم کرد. با گفته یک منبع آزادی که در روز نهایی مرافعه شرکت داشت، دادگاه استانبول سلیمان قایموف را در تلاش زهر آلود کردن این رهبری مخالفین تاجیک و اعضای خانواده و محافظانش و هم با دست داشتن در تشکیل قتل قواتف مجرم شناخت. عمرعلی قواتف طوری میدانیم شب 5 مارس سال 2015 بعد ترک منزل اجاره سلیمان قایموف در محله فاتح استانبول هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و با ضرب یک تیر توپانچه کشته شد. قواتف همراه با زن و دو پسر و دو محافظش آن شب برای یک نان فاتحه به خانه قایموف دعوت شده بود. دادگاه گفت که به آنها در این مهمانی ابتدا خوراک زهرالو دادند، ولی وقتی قواتف از این درک یافته ترک منزل میکند، او را در سری کوچه میپرانند. دادگاه استانبول گفت دو گمانبر دیگر در تشکیل کشتاری رهبری گروه 24 توانستند از ترکیه فرار کنند و فعلا از طریق اینترپول تحت تعقیب گذاشته شدند. اسم این دو نفر با دلایل امنیتی اعلام نشده است، ولی قاضی گفته است که در صورت بازداشت و استرداد آنها به ترکیه مرافعه پرونده قتل عمرعلی قواتف باز ادامه پیدا خواهد کرد. با گفته منبع آزادی، وکیل مدافع سلیمان قایموف در سخن نهایش با بی‌گناهی او اصرار ورزیده از قاضی خواست که موکلش را آزاد کنند، ولی دادستانی به حکم حبس ابد برای سلیمان قایموف پایفشاری کرد و قاضی پرونده روز 26 فوریه از این پشتیبانی کرد. خود سلیمان قایموف با گفته منبع آزادی بعد اعلان حکمش چیزی نگفت، ولی ده روز پیش در مرافعه قبلی وقتی قاضی از او پرسید که آیا از غذاهای شب 5 مارس برای مهمانان تهیه کرده‌اش خود او هم چشیده بود یا خیر، پاسخ داد که نه. سلیمان قایموف نخستین نفر است که با جرم دست داشتن در قتل عمرعلی قواتف در ترکیه محکوم به زندان شد. قایموف روز 6 مارس سال 2015 بعد کشته شدن قواتف توسط هواپیما از استانبول به الماتای قزاقستان پرواز کرد، ولی مرزبانان قزاق را به ترکیه پس گرداندند و او با مجرد برگشتنش در فرودگاه اتاتورک استانبول دستگیر شد. نزدیکان این ساکن 32 ساله ناحیه واسید نقش داشتن وی را در سوءقصد علیه قواتف رد میکنند و میگویند که سلیمان قایموف یک صاحبکار عادی بود و تنها با مقصد تجارت به ترکیه رفته بود. اما سلیمان قیوموف هنوز چند ماه پیش از کشته شدن عمرعلی قوتوف توسط یک تاجیک دیگری مقیم استانبول با رهبر گروه 24 آشنا شده و به زودی به دایره افراد تحت اعتماد او شامل می شود. و قمرنیسا حفیظ و همسر قوتوف بعد قتل همسرش به آزادی گفته بود غذایی که آن شب در منزل سلیمان قیوموف به آنها دادن زهرالود بود و مقامات ترکیه هم بعد تشخیص جسد قوتوف گفتند که در بدن او مواد پسیکوتروپی کلوزاپین آشکار شده است.
حکم دادگاهی که بعد از قریب یک سال کشتاری خیلی پرسر و صدا پر ماجرا حاصل شده است و طوری میبینیم تنها یک نفر به جوابگاری کشیده شد و بس بعد از کشته شدن در گذشت عمرعلی قوتوف تمام اعضای خانواده تحت حمایت سازمان های بین المللی به غرب کوچ بستند. تشکر زیاد میرزا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا خبری که همچنین بسیاری ها را در حیرت گذاشت، طبق اطلاعی دریافتی همیرا میر و سابق سخنگوی رئیس خدمات گمرک تاجیکستان که همسر دوم گلمراد حلیموف بوده است همراه با 4 کودکش به سوریه رفته است. مقامات تاجیک پیوستنی میر و را به همسرش در سوریه تصدیق کردند. تا یک سال پیش او سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان بوده، رتبه حربی کاپیتان را داشته است. در این باره همکارم مؤمن احمدی گزارش میدهد.
همایرا میرواد سابق کارمند خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی و سخنگوی سابق رئیس خدمات گمرک تاجیکستان که همسر دوم گلمراد حلیموف پولکونیک فراری تاجیک بود، با 4 فرزندش به سوریه رفته است. مقامات پیوستن او به گروه تندروی دولت اسلامی را تصدیق میکنند. خانم میرواد تا یک سال پیش سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان بود، در رتبه حربی کاپیتان داشت. حتی پس از پیوستن گلمراد حلیموف نیز او در خدمات گمرک کار میکرد و به گفته همکارانش کسی با او کار نداشت. در خدمات گمرک تاجیکستان روز 26 فوریه به ما گفتند که نزدیک 8 ماه پیش میرواد برای تولد فرزند بر رخصتی برآمده بود و تا حال هیچ اطلاعی از او در دست ندارند. نورالله شریپوف یک مسئول خدمات مطبوعاتی خدمات گمرک تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت: مقامات میگویند سنه پیوستن همایرا میرو به گروه تندروی دولت اسلامی معلوم نیست، ولی سنجش ها نشان داده است که حالا او در سوریه قرار دارد. گلمراد حلیموف بنا به خبرهای دریافتی گویا در عراق قرار دارد و معلوم نیست که با کدام هدف خانم او میرو به سوریه رفته است. همایرا میرو به حیث کارمند خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی از سال 2008 کار را شروع کرده است. او زمان کار در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با گلمراد حلیموف که آن زمان در دسته تعیینات مخصوص یا خود آمانی وزارت کارهای داخلی کار میکرد شناس شده، با او همچون همسر دوم ازدواج میکند. گلمراد حلیموف که 23 اپریل سال 2015 نپدید شده، پس از یک ماه با نشر یک نوار ویدیوی پیوستن خود به گروه تندروی دولت اسلامی را تصدیق کرد، از دو همسر 8 فرزند دارد. او بعد پیوستنش به گروه تندروی دولت اسلامی در پی دو حمله جداگانه معیوب شده، طبق اطلاع مقامات وزارت کارهای داخلی به دولت اسلامی نادرکار شده است و هر ماه $100 نفقه میگیرد. به گفته برخی منابع، گلمراد حلیموف پس از معیوب شدنش در عراق با یک جوانزن 29 ساله تاجیک ازدواج کرده است. این زن تاجیک قبل از گلمراد حلیموف 4 بار دیگر شوهر کرده، ولی شوهرانش در جنگ های عراق کشته شدند. گلمراد حلیموف سال 1975 در دهه درای فونی ناحیه ورزاب به دنیا آمده، در سالهای جنگ شهروندی به گارد پرزیدنتی پیوسته است و پس از تحصیل در اکادمی عالی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و دوره‌های آموزشی در روسیه و آمریکا از سرژانت خرد تا پولکونیک و فرمانده دسته تعیینات مخصوص یا آمانی نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسیده است. مقام تاجیکستان میگویند تا کنون حدود 1000 شهروند کشور برای اشتراک در جنگ ها بیراق و سوریه رفته، تا این دم خبر مرگ دست کم 148 نفر آنها به دست رسیده است.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا سات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تنها 4 حزب وارد کارزار انتخابات میان دوره‌ای برای دو کرسی خالی شده پارلمان شدند. حزب کمونیست تاجیکستان در پیشنهاد نامزدهای خود نتوانست از به خلاصه ضروری برسد و خودداری کرده است. با این ترتیب روز آخرین ثبت نام نامزدها 25 فوریه از 7 حزب رسما ثبت نام شده، تنها حزب خلقی دموکراتی، اگراری دموکراتی و سوسیالیستی نامزدهای خود را به انتخابات پیشبری کردند. در این باره گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه.
از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تنها 4 حزب وارد کارزار انتخابات میاندوری برای دو کرسی خالی شده پارلمان شدند. حزب کمونیستی تاجیکستان در پیشنهاد نامزدهای خود نتوانست به خلاصه ضروری برسد و از نامزدی حزب حاکم پشتیبانی خواهد کرد. عبدمنان دادازاده روز 26 فوریه به رادیو آزادی گفت مهلت اخیری ثبت نام نامزدها 25 فوریه بود و حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری دموکراتی و سوسیالیستی نامزدها های خود را در حوزه های انتخاباتی ثبت نام کردند. و افزود بر علاوه نامزدهای 4 حزب باز 2 نامزد از حوزه یکمندتی ثبت نام شدند. حزب کمونیست تاجیکستان میگوید که روز 23 فوریه برای پیشنهاد نامزد به انتخابات پلنوم حزب را برگزار کردند، ولی به خلاصه ضروری نرسیدند و از پیشنهاد نامزدها خودداری کردند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 23 فوریه در صحبت با آزادی گفت که آنها نامزد خود را وارد کارزار انتخابات کرده برای پیروزی تمام نیروهایشان را به خرج میدهند. اما وی امروز به رادیو آزادی گفت از بس که در قزاقستان حضور داشت و نتوانست نامزدهای خود را پیشبری کند، دیر کرد و از کارزار بیرون ماند. روز 10 اپریل سال جاری در 2 حوزه انتخاباتی، حوزه یکمندتی رقم 1 ناحیه فردوسی پایتخت و رقم 16 ناحیه جبار رسولوف برای 2 کرسی خالی مانده پارلمان انتخابات میاندوری برگزار می شود. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان نیز در صحبت با آزادی گفت که در حوزه یکمندتی فردوسی پایتخت نامزدی تمنا رجبوف و در حوزه جبار رسولوف استاد دانشگاه خوجند مطلوبه عمرو را پیشنهاد کرده است. در حزب دموکراتی تاجیکستان گفتند که این حزب حکمت الله سیدیان معاون حالا حزب دموکراتی تاجیکستان و در گذشته رهبر حزب ثبت نشده وحدت را به عنوان نامزد در انتخابات پیشنهاد کردند.
حکمت الله سیدش را که جانشین رئیس حزب باشد و حیث نامزد با وکیل مجلس نمایندگان از حوزه انتخاباتی ناحیه فردوسی
عثمان صالح رئیس بخش اطلاعات و تحلیل حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با آزادی گفت که
این یکیش نصرالدین امام‌علی از حوزه رقم 1 ناحیه فردوسی پایتخت شهر دوشنبه در وظیفه حاضر در وظیفه دکان فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی در فعالیت دارند و نامزد دیگر ما که حوزه بابا جان غفوروف نامش سیدزاده علیجان، این تا این وقت در وظیفه رهبری دستگاه حکومت ناحیه ظفرآباد پیشنهاد شد همش.
تصمیم برگزاری انتخابات میاندوری در جلسه 4 فوریه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گرفته شد. مقامات این نهاد میگویند که این انتخابات میاندوری برای جایهای خالی مانده محمد علی وطنزاده و کامل جان سلیمزاده وکیلان پیشین پارلمان برگزار خواهد شد. ضمن هیئت نو پارلمان تاجیکستان در انتخابات روز 1 مارس سال جاری انتخاب شده، اساسا از حزب حاکم و نمایندگان 5 حزب دیگر عبارتند که از حکومت طرفداری میکنند. میرزا نبی خالق رادیو آزادی دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در جمهوری اسلامی ایران روز 26 فوریه انتخابات برای برگزینش اعضای نو مجلس یا پارلمان این کشور و هم شورای خبرگان برگزار شد. این نخستین انتخابات در ایران بعد دستیابی تهران به سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. حسن روحانی پرزیدنت ایران که بعد سازش با غرب توانست کشور را از بار تحریم‌های اقتصادی سبک کند، به هنگام آوازدهی از شرکت فعال رای‌دهندگان ستایش کرد. اصلاح طلبان ایران امیدوارند که بعد این در کشور تغییرات بیشتری دموکراتی خواهد شد. در سراسر ایران روز 26 فوریه 53000 نقطه رای دهی باز بود. پارلمان کشور از 290 عضو مجلس و شورای خبرگان از 88 کرسی عبارت است. در انتخابات ایران 55 میلیون شهروند حق دارد آواز دهد. تحلیلگر سیاسی مجید محمدی که برای پیگیری انتخابات ایران در رادیو فردا از امریکا آمده است، حالا مهمان رادیو آزادی هم است. آقای محمدی سلام، بگویید جریان آوازدهی چگونه گذشت و تا کجا فضای انتخاباتی از انتخابات های گذشته تفاوت داشت؟
مواردی رو که چه خبرگزاری خارجی و چه داخلی گزارش دادن نشون میده که مردم استقبال نسبتاً خوبی از انتخابات داشتند، چه در مورد مجلس شورا و چه در مورد مجلس خبرگان. نظرسنجی هایی هم که قبل از انتخابات انجام شده نشون میده که تا حدودی بین 55 تا 60% مردم در انتخابات شرکت میکنند.
این اولین رایگیری در ایران بعد از دستیابی کشور به سازش هسته‌ای با دولت‌های غربی است. حالا اصلاح طلبان امیدوارند که در کشور واقعا اصلاحات رفرم‌های واقعی دموکراتی شروع می شود. تا کجا انتظاری ها در این زمینه واقعا عملی شونده هستند و کدام نیروها حالا شانس بیشتری بردن کرسی های مجلس را دارند؟
نیروهای عملگرا امکان اینکه کرسی های بیشتری رو به دست بیارن در این انتخابات بیشتر دارند. نظرسنجی که قبل از انتخابات انجام شده نشون میده که مردم گرایش بیشتری به نیروهای عملگرا دارن. نیروهای عملگرا عمدتاً متمرکز بر سیاست داخلی نیستند، عمدتاً سیاست خارجی رو دارن دنبال میکنن، تلاش میکنن که تنش با غرب، تنش با کشورهای غربی کاهش پیدا کنه. در سیاست های اقتصادی هم عمدتاً امروز بحث نه رشد اقتصادی 6-7%، بلکه مقابله با رکود اقتصادی است که الان گریبان اقتصاد ایران رو گرفته. موج بیکاری، تعطیل شدن کارخونه ها عمدتا در دوره تحریم با این گونه مشکلات معیشتی مردم مواجه بودند. اگر عملگراها بتوانند اکثریت مجلس رو به دست بیارن، انتظار مردم این هست که در 4 سال آینده ایران بتونه رشد اقتصادی 3-4% داشته باشه، شغل ایجاد کنه و به بخشی از مشکلات اقتصادی غلبه کنه.
من میخواستم که شما جداگانه راجع به نقش شورای خبرگان برای شنونده های ما معلومات بدهید که چرا این انتخابات برای انتخاب این 88 مثلا شخصی با تجربه و ریش سفید و اینا مهم است و نقش این نهاد از چی عبارت است در سیاست ایران؟
مهمترین نقشی که مجلس خبرگان داره انتخاب رهبر بعدی هست. با توجه به اینکه آقای خامنه ای امروز در اواخر دهه 70 عمرش به سر میبره و مجلس خبرگان هم دورش 8 ساله هست، احتمال اینکه در مجلس پنجم خبرگان رهبر آینده تعیین بشه احتمالش بسیار زیاد هست. به همین دلیل هم هست که این مجلس اهمیت پیدا میکنه. مجلس های قبلی خبرگان هم بودند، اما به دلیل اینکه آقای خامنه ای جوانتر بود احتمال اینکه مجلس های قبلی رهبر آینده رو تعیین کنن بسیار پایین بود. در این مجلس احتمال بالا هست. از همین جهت هم حساسیت بیشتری نسبت به این مجلس وجود داره و دو فهرست متفاوت نامزدها عرضه شده. یک فهرست متعلق به گروه های سنتگرا و گروه هایی است که بیشتر به دنبال تنش با دنیای خارج هستند. یک گروه متعلق به گروه هایی است که عمدتا عملگرا هستند و میخواهند تنش با دنیای خارج رو کاهش بدن. حالا باید دید که کدوم یک از این دو فهرست غلبه پیدا میکنه و غلبه این دو فهرست، هر کدوم از این فهرست ها که غلبه کنه، طبعا نتیجه خودش رو در انتخاب رهبر بعدی ما خواهیم دید. یه مثال خیلی ساده میزنم. به عنوان مثال اگر آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای روحانی که امروز رئیس جمهور هستن و هر دو نامزد مجلس خبرگان هستن، اگر اینها در انتخابات تهران بیشترین رأی رو بیارن، خب طبعا این معنیش در مجلس خبرگان این هست که اینها دست بالاتر رو خواهند داشت. اما اگر در مقابل کسانی مثل آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان هست یا آقای مصباح که از روحانیون بسیار تندرو هست و فتوای قتل صادر می‌کرده در طول 2 دهه گذشته، اگر اونها رأی بالاتر رو بیارن، خب طبعا نگرانی مردم رو افزایش میده.
خب پس نظرسنجی ها راجع به روحیه مردم، خواست های مردم در این زمینه چی میگن؟ میگن که مردم مثلا دیگر خسته شدند از این حالتی تحریم و محدودیت و در حالتی دشمن بودن و
غلبه افکار عمومی امروز در ایران به سمت آرامش، به سمت رشد اقتصادی، به سمت کاهش تنش با دنیای خارج هست. اما این ضرورتاً خواست حکومت نیست، ضرورتاً هم خواست نیروهایی نیست که امروز در قدرت شراکت دارن، مثل سپاه پاسداران، مثل بخشی از دیوان سالاری مذهبی. این دو می توانند در یه جاهایی با هم تعارض پیدا کنند. مشخص نیست که از برخورد اینها ما به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید. به همین دلیل هم است که این انتخابات مجلس خبرگان اهمیت داره. باید دید که کدام دسته از نیروها در این انتخابات سهم بیشتری را از آرا را به دست میارن و در مجلس آینده هم نقش مهمتری را ایفا خواهند کرد.
تشکر به شما. به سوال های رادیوی آزادی مجید محمدی تحلیلگری مسائل سیاسی ایران پاسخ دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و حالا آخرین خبرهای ورزشی را از همکارم نظراللهی لطیف میشنویم.
دسته های ریگر تتزی ترسونزاده، چسکا، پامیر و استقلالی دوشنبه، خیری وحدت، وخش خورغونتیپا و سرای کمری ناحیه پنج به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. به این شش دسته بهترین منطقه های دوشنبه و ختلان، اینچنین در قسم نهایی مسابقات دو دسته بهترین از ولایت سوخت همراه می شوند. به این ترتیب مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از 1 تا 12 مارس در شهر دوشنبه دایر خواهد شد. خبری خوش دیگر این است که ولادیمیر غلام حیدرف، فوتبال بازی مشهور و مربی ورزیده تاجیک، روز 26 فوریه 70 ساله شد. وی از درخشان‌ترین ستاره‌های فوتبال تاجیک در قرن 20 محسوب می شود. سلیمان بابا کلانوف، سابقه‌دار فوتبال تاجیک که سال‌های 70 عصر گذشته همراه ولادیمیر غلام حیدرف در هیئت دسته مشهور پامیر دوشنبه بازی کرده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگری بالای خط بود، چهل پاسو میدادن، چهل ضربه میزدن، چهل گل رو میزدن. ازیت تکنیکی خیلی ماهر بودن. خیلی خرسندیم که همه خیلی استاد داریم، بردن با قوت، همه خیلی شب آینده با سوز باشن.
ولادیمیر غلام حیدرف اولین فوتبال بازی تاجیک است که به دسته منتخبی المپی اتحاد شوروی دعوت شده، سال 1967 در هیئت آن در 8 بازی 3 گل زده است. ولادیمیر غلام حیدرف 20 سال این جانب در شهر آلماتی قزاقستان به سر می‌برد. وی به حیث سرمربی در دسته‌های مختلف این کشور من جمله غیرت آلماتی کار کرده است. فعلا نفقه خور می‌باشد. سر از سال 2013 در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی میانی نورسان برای جایزه ستاره مشهور فوتبال تاجیک ولادیمیر غلام حیدرف برگزار می‌شود که او همیشه به حیث مهمان فخری شرکت می‌ورزد. نظراللهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در همین جا مجله خبری رادیو آزادی قسمت دویمش با آخر میرسد. در ادامه ویژه گفتارهای رادیو آزادی است. از من خیرامون بقزاده تا نیم ساعت دیگر خداحافظ.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها از چندین صبوری از آن بی وفایی ها، ز جانی خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از خدیر سایم را خم آوردن. چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانی، آدمی یک بار نمیرد.
چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی به روشنایی ها، چی گویم از شکستن ها، از این بیگانگی و آشنایی ها، چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، تو را دیگر ندیدن ها، دیشامی تا